همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی ساعت 22 به وقت تهران از رادیو فردا. در شبانگاه پنجشنبه دهم اسفند ماه 1402 برابر با 29 ماه فوریه 2024 هستیم. خوش آمدید شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم در این مجله خبری رادیو فردا با سبدی از خبر و گزارش و تحلیل حاصل کار همکارانمان در رادیو فردا. اما قبل از پرداختن به محتوای این مجله شبانگاهی، همکارم مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را به آگاهی می‌رساند.
درود بر شما شنونده گرامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید برخلاف اظهارات قبلیش، برقراری آتش‌بس تا روز دوشنبه در غزه ممکن نخواهد شد. جو بایدن به خبرنگاران در کاخ سفید گفت حادثه تیراندازی در محل توزیع کمک‌های بشردوستانه در شمال غزه کار مذاکرات برای آتش‌بس را پیچیده می‌کند. مقام‌های فلسطینی می‌گویند روز پنجشنبه در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیلی به فلسطینی‌هایی که برای دریافت کمک‌های غذایی در شمال غزه گرد آمده بودند، 104 غیر نظامی کشته شدند. اسرائیل متقابلا میگوید به سوی جمعیت تیراندازی نکرده و بیشتر تلفات ناشی از زیر دست و پا ماندن افراد بوده است. رئیس جمهوری آمریکا درباره این حادثه گفت روایت‌های متفاوتی در این باره دریافت کرده، اما خود هنوز در مورد آن به نتیجه مشخصی نرسیده است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است برای بررسی این حادثه تشکیل جلسه بدهد. وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در کنگره این کشور اعلام کرد که از 15 مهر ماه تا کنون بیش از 25,000 زن و کودک در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. به گزارش رویترز در جلسه پاسخ به سوالات کنگره از وزیر دفاع آمریکا پرسیده شد چند زن و کودک فلسطینی به دست اسرائیل کشته شدند و لوید آستین پاسخ داد شمار آن بیش از 25,000 نفر است. وزیر دفاع آمریکا در این حال تأکید کرد که از آغاز جنگ در غزه 21,000 جنگ افزار و مهمات با هدفگیری دقیق از سوی ایالات متحده به اسرائیل تحویل داده شده است. به دنبال بارندگی‌های شدید و نبود زیرساخت‌های لازم، 131 روستای شهرستان چابهار در محاصره آب قرار گرفته و نیازمند امداد رسانی فوری است. معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس در این باره به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت
متاسفانه شرایط جوی لحظه به لحظه داره در اون منطقه وخیم‌تر میشه. عمده معابر به شدت دچار آبگرفتگی هستن و کاملا مسدود هستن. دسترسی ها قطع شده، مخصوصا در حوزه بخش کلان، بخش پیر سهراب، بخش باهوکلا، بخش مرکزی دشتیاری و شهرستانهای کنارک، زرآباد، نیکشهر و نقاط دیگر قصر قلعه. بنا به برخی از آمارها متاسفانه میزان حجم آب از طوفان گنو هم بیشتر هست و اگر ورود جدی و فوری نشه مسلما آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
در همین ارتباط اداره هواشناسی چابهار اعلام کرد به استناد هشدار هواشناسی سطح قرمز شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در منطقه خواهیم بود. نوع مخاطره به صورت رگبار شدید و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای خواهد بود. منطقه بارش‌ها در شهرستان‌های دشتیاری، چابهار، کنارک، قصرقند، نیکشهر، سرباز، راسک، جنوب مهرستان و سراوان اعلام شده است. و خانواده نرگس محمدی اعلام کردند که به دلیل مخالفت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، این فعال حقوق بشر روز پنجشنبه اجازه پیدا نکرد تا در مراسم تشییع و تدفین پدرش شرکت کند. این سختگیری علیه نرگس محمدی در حالی است که وی از 11 آذر ماه به این سو از حق تماس تلفنی و حق ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده است. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در جریان دو پرونده تا به امروز 11 سال و نیم را در زندان گذرانده و در مجموع در پرونده جدید به 12 سال و 3 ماه زندان محکوم شده است.
گزیده آخرین خبرها را شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. اکنون نگاهی داریم کوتاه به محتوای این مجله شبانگاهی. در آستانه 12 انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 انتخابات خبرگان رهبری، واکنش ها به این انتخابات همچنان ادامه دارد.
این عقب نشینی واضح از لحن و ادبیات تندی که قبلا مطرح میکرد به این وضعیت فعلی، صرفاً به دلیل اینه که گمانه‌زنی ها و برآوردهایی که خودشون در خصوص انتخابات دارند نشان دهنده استقبال بسیار کم هست.
ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی که با پابند الکترونیکی در مرخصی استعلاجی به سر می برد، به زندان وین بازگردانده شد.
دیشب مادرم ناهید تقوی با این حالی که در یک مرخصی بود به خاطر مشکلات پزشکی که داره، گفته شده که به زندان برگرده.
و هلال احمر در ایران از گرفتار آمدن بیش از 16,000 نفر در کولاک خبر داد. اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. واکنش ها به برگزاری 12 دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دور انتخابات خبرگان رهبری در ایران که قرار است جمعه 11 اسفند در ایران برگزار شود همچنان ادامه دارد. از آن جمله روز پنجشنبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و بخشی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌های جداگانه‌ای بر ضرورت تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی در شرایط فعلی تاکید کردند. در هفته‌های اخیر هم کاربران شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های شناخته شده سیاسی و اجتماعی، همینطور فعالان مدنی در ایران و خارج از ایران نیز پیرامون این دو انتخابات در سطح گسترده‌ای بحث کردند و آنطور که به نظر می‌رسد مخالفت‌های گسترده‌ای این بار با انجام انتخابات در ایران ابراز می‌شود. این در حالی است که در داخل ایران مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای و شماری از روحانیون شرکت در این انتخابات را لازم دانستند. در این ارتباط با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، گفتگو کردم.
یکی از اتفاقات جالب در انتخابات امسال این بود که 1 پیش رهبر جمهوری اسلامی صحبت از این کرد که هر کسی با انتخابات در داخل کشور مخالفت کنه با دشمنان هم راستا هست. در واقع داشت جرم‌انگاری میکرد برای مخالفت با انتخابات. وضعیت استقبال و استقبال مردم از انتخابات و اقبال اجتماعی نسبت به انتخابات به گونه ای پیش رفت که همین 2 پیش آقای خامنه‌ای گفتش که عده‌ای نسبت به انتخابات بی التفات هستند. من نمیخوام کسی رو متهم بکنم. هم ادبیات تغییر کرد و هم لحن تغییر کرد. ملتمسانه هم برگشت گفت که کسانی که ایران و کشور و ملت رو دوست دارند در انتخابات شرکت کنند. این عقب نشینی واضح از لحن و ادبیات تندی که قبلا مطرح میکرد به این وضعیت فعلی، صرفاً به دلیل اینه که گمانه‌زنی ها و برآوردهایی که خودشون در خصوص انتخابات دارن نشان دهنده استقبال بسیار کم هست. مشارکت حداقلی هست در این انتخابات. چرا؟ به دلیل اینکه جامعه از لحاظ شرایط حضور در انتخابات اون مطلوب های حداقلی خودش رو نمیتونه ببینه. به همین دلیل هست که وقتی جبهه اصلاحات مثلا بیانیه میده، گامی فراتر از ادوار گذشته برمیداره و صحبت از تهی شدن انتخابات از معنا و غیر آزاد بودنش میکنه. وقتی جبهه اصلاحات اینطور بیان تندتری داشته باشه، ما در ادبیات شورای صنفی فرهنگیان و همینطور کارگران هفت‌تپه میبینیم که ادبیات خیلی تندتر میشه و صحبت از تحریم قطعی اون هم با اون الفاظ داده میشه. حتی در این دوره نهضت آزادی ایران هم صرفا از عدم حضور در انتخابات حرف نزد و تاکید کرد که مشارکت در این انتخابات به نوعی همراستایی با جریان استبدادی در کشور.
آقای رحیم‌پور، تشکل‌های مختلفی همونطور که میدونین در روزهای اخیر بیانیه دادن در مخالفت با شرکت در این دو انتخابات. انتخابات، از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و بخشی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. اما چیزی که برجسته هست، موضعی هستش که برخی از چهره‌های شاخص سیاسی گرفتن، مثل سعید حجاریان، ابوالفضل قدیانی، فائزه هاشمی و شمار زیادی دیگر. دلیل صراحت لهجه این چهره‌ها این بار در مخالفت با انتخابات چی هست؟
من معتقدم بعد از وقوع خیزش زن زندگی آزادی، اعتراضات پاییز 1401، که یک وضعیت انقلابی رو در کشور رخ داده بود، منظورم از وضعیت انقلابی رویارویی مستقیم حکومت و مخالفان هست. جامعه در یک وضعیت دو قطبی شکل قرار گرفت که نیازمند این هست در چنین شرایطی گروه‌های مرجع، افراد سرشناس، موضع‌گیری‌های صریح‌تر، راحت‌تر و اوریان‌تری رو مطرح بکنن، به دلیل اینکه در درون جامعه اون تقسیم بندی شکل گرفته و شکاف ما بین دولت و ملت، شکاف بین حاکمیت و مردم، یک شکاف به رسمیت شناخته شده از سمت جامعه هست. در نتیجه اگر چهره‌های سیاسی و افراد سرشناس نتونن وضعیت صریح‌تر و اوریان‌تری رو از نظریات خودشون مطرح بکنن، علل قاعده دیگه جایی در ایستگاه‌های عمومی نمیتونن برای خودشون داشته باشن. زمانی میتونه یک نخبه یا سرشناس با جامعه ارتباط برقرار کنه که بتونه موضع خودش رو در قبال اتفاقاتی که در جامعه هست مشخص کنه. به همین دلیل آقای قدیانی، خانم فائزه هاشمی، یا خانم نرگس محمدی و خیلی های دیگه دارن خیلی صریح‌تر، رک‌تر و راحت‌تر دارن حرف میزنن. حتی خانم آذر منصوری به عنوان رئیس جبهه اصلاحات، علی‌رغم اینکه میانگین دیدگاه جبهه اصلاحات معتدل‌تر هست، خودش داره دیدگاه‌های تندتری مطرح میکنه. من فکر می‌کنم محصول وضعیتی هست که در جامعه شکل
خب
گرفت.
در میون مخالفان انتخابات بیانیه‌های جداگانه‌ای هم فعالان مدنی و حقوق بشری انتشار دادن، از جمله خانواده‌های دادخواه، و در میان زندانیان سیاسی شما به نرگس محمدی برنده نوبل صلح اشاره کردین. این بیانیه‌ها در حالی است که اعدام‌ها هم در ایران همچنان ادامه داره. آیا مسئولین جمهوری اسلامی، از جمله شماری از معممین که در روزهای اخیر بسیار پشتیبانی کردند از این انتخابات، با چه استدلالی در وضعیت موجود مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت میکنن؟
یکی از نکات مهم در مورد دادخواهان و داغدیده ها و مردمی که در جامعه دچار ستم های مستقیم شدن این هست که از سمت حاکمیت یا گروه های منتسب به حاکمیت هرگز اظهار همدردی و همراهی با اونا اتفاق نیفتاده. یکی از مهمترین دلایل عصیان گروه های داغ دیده و ستم کشیده همین اتفاق است. وقتی این شکل نگرفته، جامعه دچار یک تلاطمی هست که گویی حاکمیت ما رو وادار میکنه با کسانی دست در دست هم بگذاریم که خون عزیزان ما رو ریخته. در طرف مقابل در درون حاکمیت کسانی هستن که اون خونها رو ریختن. حالا اگر کسی بخواد موضع گیری مشخصی در وضعیت فعلی انجام بده، تکلیف خودش رو با حاکمان و مردم باید مشخص کنه. کسی که دعوت به انتخابات میکنه داره همراهی میکنه با اون ستمگرها، و اونی که در مقابل انتخابات قرار میگیره عملا در مسیر همراهی با داغدیده‌ها قرار میگیره. باز هم در خلال اون وضعیت دو قطبی قابل تحلیل است. حاکمیت چاره‌ای نداره الا اینکه تبلیغ بکنه. مسئله اینه که در طرف مقابل چه نوع واکنشی داره رخ میده.
روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در ترکیه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما سازمان هواشناسی اعلام کرده که نیمه غربی ایران روز جمعه 11 اسفند سردترین بامداد از مهر ماه تا کنون را تجربه خواهد کرد. سازمان هلال احمر هم از گرفتار شدن نزدیک به 16,000 نفر در کولاک خبر داد. این در حالی هست که مقامات و رسانه‌ها در جمهوری اسلامی بر تشویق بر شرکت در انتخابات تمرکز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش رویا کریمی مجد.
بامداد جمعه 11 اسفند ماه، روزی که قرار است 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شود، سردترین روز سال در نیمه غربی کشور خواهد بود. این پیشبینی سازمان هواشناسی است، جایی که در روزهای گذشته نیز مدام درباره بارش‌ها، وزش باد و شکل‌گیری سیلاب در مناطق مختلف کشور هشدار داده است. اما همین هشدارها در زیر سایه سنگین برگزاری انتخابات پنهان مانده است. مقامات جمهوری اسلامی در حالی بر تنور نشاندان داغ انتخابات می‌دوند که در 5 روز گذشته 26 استان یعنی جز استانهای ایلام، بوشهر، خوزستان، کردستان و کرمانشاه تمامی کشور از بارش برف، کولاک و آب گرفتگی متاثر شدند و 16 هزار نفر با تماس با سازمان هلال احمر درخواست کمک کردند. کار به جایی رسیده که روز پنجشنبه تمامی راه‌های روستاهای استان خشک یزد به دلیل بارش برف مسدود شده است. عظمه بهرامی کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا در مورد دلیل دشواری‌های پیش آمده برای مردم می‌گوید:
خب به این درگیری مردم با بحران برودت هوا، سرما در بعضی از استان‌های ایران مثل سیستان و بلوچستان، سیل در یکی دو هفته اخیر، از دو منظر میشه نگاه کرد، مرتبط با در واقع انتخابات پیش رو و کنشگری‌های سیاسی که اغلب افراد وابسته به هسته سخت قدرت توزیع سیاست دارن انجام میدن، حالا چه از منظر تبلیغاتی چه اطلاع رسانی و کاری که دارن انجام میدن. اونم اینه که ما با یک توسعه نیافتگی گسترده‌ای در ایران مواجهیم که حاصل همین بی سیاستی و حاصل همین بی مسئولیتی افرادیه که سالهای گذشته در مجلس بودن، همینا که قوانین مرتبط و مصوب نکردن، بودجه اختصاص ندادن، هرگز اولویتشون مسئله مردم در موضوعات بحرانی مرتبط ویژه با محیط زیست که رو به افزایشه نبوده. و بخش دوم هم خب طبیعتاً اینه که مدیریت این بحران‌ها به یک نگاه میان مدت، طولانی مدتی نیاز داره، چه در حوزه زیرسازا، خدماتی که مورد نیاز مردم قرار میگیره در این زمانهای بحرانی، چه در مدیریت اون و کمک به افرادی که به هر حال گرفتار شدن و مسئله و زندگی روزانهشون مختل شده در موضوع سیل، در موضوع زلزله و در موضوع همین بارش برف و بقیه بحرانهای محیط زیستی و حوادث محیط زیستی. به این ترتیب من فکر میکنم که اساساً حتی موضوع تبلیغات هم نیست، برای اینکه اهمیتی برای نماینده‌های مجلس یا کاندیداها نداره که بخوان روی این موضوع حتی به شکل پروپاگاندا و شعاری هم شده کاری بکنن. برای همین هم است که مثلا در یه نمونه مشابه شما میبینید که کلی در مورد انتقال آب خلیج فارس به دریاچه ارومیه و فلان تالاب و فلان خانه در فلان استان تبلیغ میشه، ولی هیچ کدومشون به این اشاره نمیکنن که خب مثلا ما فرض کن که یک کارخونه تصفیه فاضلاب میسازیم یا فلان تکنولوژی کشاورزی رو به منطقه میاریم. این نگاه اساساً وجود نداره که پایدار باشه، که برای حل مشکلات به شکل طولانی مدت باشه و صرفاً به چه تبلیغاتی کوتاه مدت و دروغینی داره که نیاز به پول و قانون و سرمایه گذاری اینها نداشته باشه.
مدیر کل انتقال خون استان تهران خبر داده که بربودت هوا در روزهای اخیر باعث کاهش اهدای خون شده و تداوم این روند میزان ذخایر خونی کشور را به خطر می اندازد. همزمان یک کارشناس هواشناسی پیش بینی کرده تا مدت‌ها کشور با افت فشار گاز و قطع گاز مواجه خواهد بود، زیرا قرار است سامانه جدیدی از دوشنبه وارد کشور شود و جنوب کشور را تحت تأثیر قرار دهد. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست ساکن نروژ معتقد است بارش های این مناسب نباید مانع از جلوگیری از مشکلات بعدی شود.
ما الان با دو تا موج، یکی بارش و سرما، همزمان روبرو هستیم. خب همزمانی اینها چند تا خبر خوب داره. مهمترینش این بارش به شکل برفه، که برف سنگینی که خیلی معمول نیست این موقع از سال. معمولا برف های سنگین در ایران توی دی ماه رخ میده، ما الان توی اسفند، نیمه اسفندیم، و این خب خیلی خوبه. برف ما احتیاج داشتیم، برف خیلی خوب میتونه آبخانها رو تغذیه کنه و طبیعتا منابع آب ما رو بهتر میکنه. خطر خشکسالی رو تقریبا برطرف کرده، امسال همین بارش ما رو به سمت ترسالی برده. اما خب طبق معمول خبرهای بد هم وجود داره: غافلگیری مردم، بی‌اعتنایی مسئولان، حالا که دیگه این قضیه انتخابات و اینا هم هست که دیگه احتمالاً همشون کارو ول کردن. در این حال که حالا میتونیم خوشحال باشیم به خاطر منابع آب کشور، ولی قطعاً همین امشب که ما داریم صحبت میکنیم خطر سیل داره بسیاری از همیهنان ما، به خصوص توی بلوچستان، سیستان، توی کرمان، شاید هرمزگان، اینا داره تهدید میکنه. مناطق پای کوهی توی زاگرس داره خطر سیل اینا رو تهدید میکنه. لرستان، خوزستان، این طرف در منطقه غربی اصفهان، بخش غربی استان فارس احتمال سیل هست و همجور راه بندون‌ها و مشکلات دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه. توصیه‌ای که من میتونم بکنم اینه که مردم خودشون مراقب باشن، اخبار هوا رو پیگیری بکنن، رود از تردد در کنار رودخانه‌هایی که امکان طغیان دارن خودداری کنن، از سفرهای غیر ضروری امشب فردا حتی الامکان خودداری کنن، به خصوص جایی که به هر حال سیل خیز هست و امکان وقوع سیل وجود داره.
معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت کشور در روزهای گذشته گفته است که متاسفانه زیرساخت‌های مدیریت بحران در منطقه وجود ندارد و به شدت احساس خطر می‌کنم.
گزارش رویا کریمی مجر را می‌شنیدید که در مورد این موضوع بود که سازمان هواشناسی اعلام کرده که نیمه غربی ایران روز جمعه سردترین بامداد از مهر ماه تا کنون را تجربه خواهد کرد. اما در بحبوحه کولاک در ایران اتفاقات دیگری هم در جریان است. ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی که در هفته های اخیر با پابند الکترونیکی در مرخصی استعلاجی به سر می برده، شب گذشته به زندان اوین بازگردانیده شده است. خانم تقوی که 69 سال دارد به اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. عالیه مطلب‌زاده، فعال مدنی، با انتشار عکسی از خانم تقوی در مقابل زندان اوین نوشته است که روز چهارشنبه در ترافیک و برف تهران ساعت‌ها طول کشید که آنها به زندان اوین برسند و ناهید تقوی ساعت 10 شب وارد زندان شد. خانم مطلب‌زاده وضعیت ناهید تقوی در هفته‌های اخیر را شبه مرخصی توصیف کرده و می‌گوید او آنچنان تحت فشار بوده است که دائم در مسیر خانه و بیمارستان تردد داشته. مریم کلارن، فرزند خانم تقوی، در آلمان درباره وضعیت مادرش به رادیو فردا می‌گوید:
متاسفانه دیشب مادرم ناهید تقوی با این حالی که در یک مرخصی بود به خاطر مشکلات پزشکی که داره، تماس گرفته شد از طرف دادیاری زندان اوین و گفته شده که دادستان آقای صالحی دستور دادن که ناهید تقوی به زندان برگرده، با این حالی که حتی طبق قانون خودشون مرخصی ناهید تقوی تا سه شنبه آینده تمدید شده بود و هر دو هفته یه بار از موقعی که تو 19 دی ماه امسال از زندان اومد بیرون، هر دو هفته یه بار این مرخصی تمدید می شد و تمدید بعدی سه شنبه آینده بود و متاسفانه دیشب روز چهارشنبه مادرمو با اصرار به زندان گفتن باید برگرده. و اینم اشاره کنم که تو این هفته‌ای که مادرم در مرخصی بود، مرخصی که به خاطر مشکلات پزشکی که داره احتیاج داشت، پابند الکترونیکی بهش زده بودن، فقط 1000 متر اجازه داشت از آپارتمانش در تهران دور بشه، هر قرار دکتر باید با مقام چک میشد و اصلا شرایطی نبود که آدم بتونه درمان مناسب داشته باشه. به خاطر این فشارهایی هم که روش هست، چند هفته پیش چشماش دچار بیماری شدیدی شد و تقریبا میشه گفت یک روز در میون در بیمارستان یا دکتر چشم بود تا این درمان بشه، هنوزم خوب نشده بود. و سوال اینجا هستش که چرا دادستان تهران آقای صالحی این دستور رو دیروز دادن که مادرم باید به زندان برگرده، با این حالی که خودشون مرخصی ناهید تقوی رو تمدید کرده بودن؟ آیا این سؤال رو من جدی میکنم ربطی به این داره که 48 ساعت پیش در سوئیس، ژنو، آنالینا بربوک وزیر امور خارجه آلمان خواست تمدید کمیسیون حقیقت سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد؟ چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی از زندانیان دو تابعیتی استفاده میکنه تا فشار رو غرب بذاره، تو کیس ما دولت آلمان.
مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی در ایران. اما گزارش 2024 خانه آزادی یا فریدم هاوس همچنان از افول آزادی در جهان برای 18مین سال متوالی خبر می‌دهد. بنیامین صدر:
خانه آزادی یا فریدام هاوس که وضعیت آزادی ها در جهان را رصد و ارزیابی می کند، در گزارش سال 2024 میلادی اعلام کرد که سال گذشته، یعنی سال 2023، وضعیت آزادی ها در جهان برای 18مین سال همچنان رو به افول بوده است. در رتبه بندی این گزارش، ایران با حکومتی خودکامه از بین 195 کشور جهان همچنان یکی از 56 کشور غیر آزاد دنیا محسوب می شود. بر اساس گزارش اخیر خانه آزادی که 10 اسفند منتشر شد، حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی در 52 کشور از میان کشورهای غیر دموکراتیک و استبدادی وخیم‌تر از قبل شده است. این 52 کشور 1/5 جمعیت جهان را در خود جای دادند. در این گزارش به موضوع تحریم حکومت‌های استبدادی و خودکامه هم اشاره شده و آمده که دولت‌های دموکراتیک باید توانایی رژیم‌های استبدادی در دور زدن تحریم‌ها را محدود کنند، چون رهبران حکومت‌های تحت تحریم می‌توانند با ایجاد شبکه‌هایی از شرکت‌های سوری، پنهان کردن پول در حساب‌های دیگر، پولشویی و همکاری با دیگر اقتدارگرایان و تبهکاران از تحریم‌ها فرار کنند. برای نمونه، حکومت روسیه با هدایت ولادیمیر پوتین و جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای، به رغم مواجهه با تحریم‌های گسترده و هدفمند، آنچنان که در گزارش خانه آزادی آمده، در سال 2023 به صادرات نفت و انرژی ادامه دادند و به تسلیحات نظامی تازه هم دست پیدا کردند. بر اساس گزارش خانه آزادی، در بیش از یک دهه اخیر بسیاری از دموکراسی‌ها در جلوگیری از سرکوب خشن و وحشتناک معترضان یا دگراندیشان در کشورهایی همچون روسیه، ایران، افغانستان و چین شکست خوردند. بر اساس این گزارش، نزدیک به 38% جمعیت دنیا هم اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که غیر آزاد و استبدادی هستند. 42% در کشورهای تا حدودی آزاد زندگی می کنند و تنها 20% مردم دنیا در کشورهای آزاد زندگی می کنند. این در شرایطی است که انکار حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در قلمروهای استبداد زده و درگیر خشونت موجب افول آزادی در کشورهای دیگر از جمله برخی دموکراسی‌ها نیز شده است.
روایت بنیامین صدر در مورد گزارش 2024 فریدم هاوس، خانه آزادی. اما گزارش پایان: دانشمندان هشدار دادند که مصرف ماریجوانا خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد. اما چطور؟ اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجوانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است، حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجوانا مصرف نمی کنند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجوانا مصرف نکرده اند، با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی 42% و خطر حمله قلبی 25% افزایش پیدا می کند. آبرا جفرز، نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می‌کند، می‌گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد، جز اینکه در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC قرار دارد. جفرز می‌گوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات عروقی قابل توجهی دارد. او می‌گوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است. تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود. یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2023 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا می‌تواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کرونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی‌کنند 1/3 افزایش دهد. بیماری سرخرگ کرونری گروهی از بیماری‌های قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می‌گیرد. انجمن قلب آمریکا به مردم توصیه می‌کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده‌ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می‌شود خودداری کنند.
با گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی را آرزو داریم.